أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. در قبال ادعای وحدانیت خدای سبحان ادله ای رو ارائه فرمود که هم اصل حدوث وجود ذات و هم وحدت اون ذات و هم علم و حکمت اون ذات را اثبات فرماید، زیرا نظم عالمانه نشانه وجود ناظم علیم و حکیم هست. هماهنگی و انسجام جهان خارج نشانه وحدت اون مبدع حکیم هست. پس اون مبدع هم خالق است و هم مدبر و هم حکیم و هم واحد. براهینی که میتواند این گونه از دعاوی را تثبیت کند، از تک تک این جمله هایی که مربوط به آفرینش یا پرورش نظام هستی است میتوان استفاده کرد. پس اونچه که دیگران میپنداشتن بشر طبق فطرت ساده اولیش دوران خرافات و اساطیر را پشت سر گذاشت، بعد به مرحله ادیان و مذاهب رسید و کم کم ادیان و مذاهب را پشت سر گذاشت، به مرحله فلسفه رسید و کم کم مراحل فلسفه را هم پشت سر گذاشت، به مرحله علم رسید و علم همه مشکلات را حل کرد و در آستانه حل کردن بقیه مشکلات هست، این سخن ناسواب است. شواهدی هم که اثبات میکرد این جهان محتاج به مبدأ است، اون شواهد از برهان حدوث بود، برهان حرکت بود، که این برهان حدوث و برهان حرکتی که از پیشینیان رسیده است بر اساس حکمت متعالیه به دقت نهایی خود و به کمال نهایی خود رسید. یعنی هم برهان حرکت نقصش ترمیم شد و هم برهان حدوث نقصش ترمیم شد و سراسر جهان طبیعت حادث زمانی شدن و محتاج به مبدأ حکیم و مدبر. در تأیید این آیات قرآنی و اون براهین عقلی، روایتی رو مرحوم طبرسی رضوان الله علیه از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سلام نقل بکنه. در کتاب شریف احتجاج جلد اول صفحه 14 تا صفحه 21. در صفحه 14 جلد اول احتجاج آمده است که امام ششم سلام الله علیه درباره جدال احسن سخن فرمود. جدال را معنا کرد، احسن و غیر احسن را بازگو کرد و از حضرتش سؤال کردن آیا وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا جدال فرمودن یا نه؟ فرمود البته جدال احسن داشتن، برای اینکه خدای سبحان رسولش را امر کرد به جدال احسن، فرمود به جادل هم بلتی هی احسن، و رسول خدا برتر از آن است که خدا به او مطلبی را دستور بدهد و حضرتش امتثال نکند. عظمت تفکر الهی و نحوه استدلال را اول بازگو میکنند، بعد براهینی که رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنان در این زمینه اقامه کردن به عنوان جدال احسن اونا را ذکر میکنند. اول جدال احسن رو معنا کردن، بعد از حضرت سوال کردن که جدال احسن و غیر احسن فرقشون چیست؟ امام ششم سلام الله علیه طبق این نقل فرمود عمل جدال به غیر لطیحه احسن ف فان تجادل بهی مبتلن فیورد علیک فیورد علیک باطلن فلا ترده به حجت قد نسبه الله ولکن تجهد قوله او تجهد حقا یرید بذلک المبتلو ان یعین بهی باطله فمجدال به غیر التی هی احسن. عبارت از آن است که با یک کسی که تفکر او تفکر باطل است به مباحثه بپردازید، او یک مسلب باطلی را بر شما وارد بکند ولی شما نتوانید با حجت الهی مسلب باطل او را از بین ببرید، ناچار می شوید که حقی را هم انکار کنید که مبادا اون شخص از این حق به نفع فکر خود مدد بگیرد. از حجتی که خدا نصب کرده است آگاهی نداشته باشید و حقی را که اون شخص ذکر کرده است و خاص از اون حق بهره باطل ببرد، شما اون حق را انکار کنید. فتجهدوا ذلک الحق مخافت ان یکون له علیک فیه حجتون، برای اینکه مبادا محجوج او قرار بگیری حقی که در کلمات او هست اون رو هم انکار بکنی. لأنک لا تدری کیف المخلص من، چون راه خلاص را نمیدانی قهرن حقی را هم که در کلمات او به کار رفت انکار بکنی. و این میشود جدال به غیر لطیه احسن. فذلک حرامون علی شیعتنا ان یسیر و فتنتن علی ضعفاء اخوانهم و علی المبتلین، کسی که قدرت مناظره را ندارد تصدی مناظره بر او حرام است، زیرا هم فتنه می شود برای شیعیان ما و هم فتنه می شود برای مبتلین و حامیان فکرهای باطل. اما المبتلون فیجعلون ضعف الضعیف منکم اذا تعاطا مجادلته و ضعف فی یده حجتا له علی باطله. از این جهت برای مبتلین فتنه می شود که مبتل ضعف این شخص را دلیل بر حقانیت خود می گیرد. وقتی کسی نتواند یک مکتب الحادی را ابطال کند با یک مبتلی به بحث و مناظره بپردازد و در خلال مناظره محکوم بشود، اون شخص مبتل ضعف فکری این شخص را حجت و دلیل حقانیت خود میگیرد. پس از این جهت انسان برای یک مبتل فتنه می شود. و اما الضعفاء منکم فتغم قلوبهم، قلبهای شیعیانی که ضعیف الفکرن با این شکست شما مغموم و غمگین می شود. اونا که صاحب نظرن که در اونها اثر نمی گذارد، ولی از دیگران در دیگرانی که صاحب نظر نیستن این ضعف شما غم و اندوه ایجاد می کند. بنابراین اگر کسی قدرت فکری نداشته باشد با صاحبان مکاتب الحادی به مناظره بپردازد و در بین راه مجبور بشود باطلی را امضا کند یا حقی را انکار کند، این جدال حرام است. اونگاه جدال بلتی هی احسن را معنا میکنند و شواهدی از قرآن کریم که در زمینه جدال به معنای احسن است بازگو میکنند، تا اینکه میرسیم به احتجاجات خود رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنان، که صاحبان نهل گوناگون به حضور اون حضرت می آمدن و حرفها را مطرح می کردن و از حضرت جواب دریافت می کردن. اهل کتاب مانند یهودی ها و مسیحی ها آمدن و اونهایی که اهل کتاب نبودن مانند ملحدان، اونها هم حضور پیدا کردن. ملحدان به حضرت می گفتن به این که ما آمدیم تا بگوییم که عالم ابتدایی ندارد. قالت الدهریتو نحنو نقولو ان الاشیاء لا بدء لها، اشیاء ابتدایی ندارن یعنی حادث نیستن. و هی دائمتون، همواره جهان بود و هست و چون قدیم هست نیازی به مبدع ندارد. و قد جهنا کلن نن ظرفیما تقول، ما آمدیم تا نگاه کنیم ببینیم تو در این زمینه چه نظر میدهی. فین تبع اصناف نهنو اسبق الى سوابه منکه و افزل و این خالفتنا خسمنا که، اگر حرف ما را پذیرفتی که ما در این کار پیشگام بودیم تو تابع ما خواهی بود، و اگر مخالفت کردی که ما هم با مخاصمت برمیخیزیم. حضرت در جواب اینها این چه این فرمود: ثم اقبل رسول الله علیه آلاف و تحیت و سنا علی الدهریه فقال و انتم فما الذي دعاكم الى القول بان الاشياء لا بدء لها وهي دائمه لم تزل ولا تزال، دلیلتون بر دوام و ابدیت عالم چیست؟ شما که میگویید جهان همواره بود و هست نیازی به مبدا ندارد، برهانتون چیست؟ فقالوا لأنا لا نحكم إلا بما نشاهد ولم نجد للأشياء حدثا فحكمنا بأنها لم تزل ولم نجد لها انقضاء وفناء فحكمنا بأنها لا تزال. حضرت از اونها دلیل خواست که به چه دلیل عالم ازلی است و ابدی. گفتن به این که ما چون انقطاع اول را ندیدیم، آغازی برای عالم ندیدیم، حکم کردیم که عالم ابتدا و آغاز ندارد. پایانی هم چون برای عالم مشاهده نکردیم، حکم کردیم که عالم پایانی ندارد. ملاک شناخت ما هم حس است. ما چون ازلیت حدوث را ندیدیم، حکم کردیم که حادث نیست. چون انقطاع را ندیدیم، حکم کردیم که پایان ندارد. پس ملاک شناخت حس است، این یک. و چون حدوث اونها محسوس نبود، ما حکم کردیم به قدم. و انقطاع عالم هم چون مشهود نیست، ما حکم کردیم به ابدیت. این سه مطلب. حضرت اول مناظره اصولی کردن، اصل معیار شناخت را عوض کردن و بودن معیار شناختتون نمی شود حس باشد. این معیار را از دستشون گرفتن، اونگاه با برهان عقلی ثابت کردن که عالم حادث است و مبدع دارد. این دو مقام بحث. پس مقام اول ناظر به طرز تفکر اونهاست که معیار شناخت را مشاهده و حس دانستن. مقام ثانی آن است که بعد از ابطال این مقام که معیار شناخت حس و مشاهده حسی نیست، معیار شناخت عقل است، با براهین عقلی ثابت می شود که عالم حادث است و اگر حادث شد خب یقینا محتاج به مبدعی است که او را حادث کرده باشد. در مقام اول حضرت فرمود به این که اگر معیار شناخت حس و مشاهده است، شما همونطوری که حدوث را مشاهده نکردید، قدم و ازلیت را هم ندیدی، و همونطوری که انقطاع را مشاهده نکردید، دوام و جاودان یا عالم طبیعت را هم مشاهده نکردی. پس چرا نسبت به گذشته حکم به ازلیت میکنی و نسبت به آینده حکم به ابدیت میکنی؟ شما که نه ازلیت را دیدید نه ابدیت را. اگر معیار شناخت حس است، شما همونطوری که حدوث را ندیدید ازلیت را هم ندیدید، همونطوری که انقطاع به پایان را ندیدید ابدیت را هم ندیدید. فقال رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنا اف وجدتم لها قدما ام وجدتم لها بقاء ابد الآباد. شما که در گذشته نسبت به گذشته حکم به ازلیت میکنید، نسبت به آینده حکم به ابدیت میکنید، اگر معیار شناخت حس است، مگر ازلیت گذشته جهان را دیدید یا ابدیت آینده جهان را مشاهده کردید؟ اگر بگویید ما دیدیم، این برخلاف عقل است و برخلاف حس و مشاهده همه است. اگر ندیدید، چه این که ندیدید، پس چطور درباره گذشته و درباره آینده حکم به ازلیت و ابدیت میکنید؟ فإن قلتم انکم وجدتم ذلك، نسبت به گذشته یافتید که ازلی است و همچنین نسبت به آینده مشاهده کردید که ابدی است، انحزتم لانفسکم انکم لم تزالوا على هیئتکم و عقولکم بلا نهایت ولا تزالون کذلک. اگر بگویید ما ازلیت و ابدیت عالم را دیدیم، معناش آن است که ادعا میکنید که شما با همین هیئت و با همین قیافه و با همین اندیشه و فکر هم ازلی بودید هم ابدی، هم از ازل خبر دارید هم از ابد خبر دارید. لم تزالوا على هیئتکم و عقولکم، یعنی در گذشته ازل بودید، ولا تزالون کذلک، یعنی در آینده ابد هستی. اگر این ادعا رو بکنید، ولئن قلتم هذا دفعتم العیان و کذبکم العالمون یا عالمون و الذین یشاهدونکم، همه صاحب نظران و همه مردان عالم تکذیبتون میکنن، حرفی هم برخلاف حس زدی، یعنی برخلاف معیار شناختتون هم سخن گفتید. پس اگر معیار شناخت حس باشد، شما که ازلیت و ابدیت را مشاهده نکردید، از کجا حکم کردید که عالم ازلی و ابدی است؟ قالوا بل لم نشاهد لها قدما ولا بقاء ابد الابد. گفتن نه، ما حکم به این نمی کنیم که بودیم و دیدیم. میگیم ما قدم و ابدیت را ندیدیم، اون را هم میپذیریم، نه گذشته را به عنوان ازل مشاهده کردیم، نه آینده را به عنوان ابد دیدیم. قال رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنام فلمه سرتم به انته کمو بالقدم والبقاء دائمان لأنكم لم تشاهدوا حدوثها وانقضاءها اولى من تارك التميز لها مثلكم فيحكموا لها بالحدوث والانقضاء والانقطاع لأنه لم يشاهد لها قدما ولا بقاء ابد الآباد. فهمود به این که پس بین شما و دیگران امتیازی نیست. خب اونها اول را ندیدن، گفتن عالم حادث است، شما هم ندیدید، گفتید عالم قدیم است. خب چطور شما حق با شماست؟ نه اونها از ازلیت عالم خبر دارن نه شما، نه اونها از ابدیت عالم خبر دارن نه شما. چطور شما اولا از اونها هستید و چطور شما خود را محق میدانید و اونها که مدعی حدوث عالمن اونها را محکوم میکنید؟ اگر معیار شناخت حس است، شما ازلیت را هم که احساس نکردید. اگر معیار شناخت مشاهده است، شما که ابدیت را مشاهده نکردید، پس چرا این حکم میکنید؟ پس معیار شناخت را از اونا گرفت. فرمود ما اگر بخواهیم در باره گذشته نظر بدهیم، باید با عقل نظر بدهیم نه با حس. این مقام اول. پس معیار شناخت حس نیست. اگر معیار شناخت حس باشد، چون گذشته دور و آینده دور هر دو از حواس ما غایبند، حس درباره اونها توان شناخت ندارد، نه میتواند بگوید ازلی بود، نه میتواند بگوید حادث، و همچنین درباره آینده نه میتواند بگوید ابدی است، نه میتواند بگوید منقطع. پس معیار شناخت در جهان بینی حس نیست، باید از حس به عقل منتقل بشویم. این خلاصه بحث در مقام اول. اما مقام ثانی که معیار شناخت عقل است و بر اساس این معیار عالم حادث است، برهان را حضرت از اینجا شروع میکنن. میفرمان به این که اولستم تو شاهدون اللیل و النهار و احدهما بعد الاخر فقالو نعم. همود مگر نان است که میبینید شب و روز پشت سر همن و با هم نیستن؟ گفتن آری. فقال اترونهم لم یزالا ولا یزالا فقالو نعم. حضرت فرمود شما الان برداشتی که از شب و روز دارید این است که شب و روز با هم جمع نمی شون، حتما یکی قبل است به دیگری بعد. این را می بینید. در باره گذشته و آینده همین حکم دارید، می گویید شب و روز در گذشته این چنین بود، هرگز با هم نبودن. خب این معنا که شما می گویید در گذشته شب و روز با هم نبودن، بلکه یکی قبل بود و دیگری بعد، اون رو با حس میگوید یا با عقل میگوید؟ اگر بگویید ما او را دیدیم که خب دفعتم العیان و کذبکم العالمون، اگر بگویید ما ندیدیم، اگر معیار شناخت حس است، پس از کجا میدانید در گذشته شب و روز با هم جمع نمیشدن؟ شاید جمع میشدن. پس شما باید از اون معیار شناخت دست بردارید. معیار شناخت عقل است و نه حس. همه ما میدانیم که شب و روز گذشته با هم نبودن، یکی قبل بود و دیگری بعد، و این را با عقل میدانیم نه با حس. پس معیار شناخت باید عقل باشه. این زمینه انتقال تعقل است، از احساس به تعقل منتقل شدن است. فقال حضرت فرمود اترونهما لم یزالا ولا یزالا فقالو نه. فقال علیه السلام اف یجوز عندکم اجتماع اللیل و النهار فقالو لا. حضرت فرمود می شود که شب و روز یه وقتی با هم جمع بشوند؟ عرض کردن نه. فقال علیه السلام فاذن منقطع احدهما عن الاخر فیسبقو احدهما فیسبقو احدهما و یکون ساری جاریان بعد. فرمود پس همیشه هر وقت شب بود، هر وقت روز بود، اینا با هم نبودن، یکی قبل بود به دیگری بعد. در گذشته این چنین است، در آینده هم شما نباشید این چنین است. عرض کردن آری، شب و روز با هم جمع نمیشه. قالو کذالک هو. فقال حضرت فرمود قد حکمتو به حدوث ما تقدم من لیلن و نهار لم تشاهدوهما. پس شما حب کردی که شب و روز در گذشته با هم نبودن، یکی قبل بود دیگری بعد، در حالی که ندیدید. در حالی که ندیدید از مشهود پی به غائب میبرید، از حاضر پی به غائب میبرید. این پی بردن از حاضر به غائب تفکر عقلی است، نه تفکر حسی. پس شما قبول کردید که می شود از شاهد یک مطلبی را استنباط کرد و بر غائب همون مطلب را منطبق کرد. پس معیار شناخت حس نیست. اگر معیار شناخت حس باشد، ما هر مورد را باید ببینیم. و این که از حاضر ما یک مطلبی را استنباط بکنیم بر غائبی که فعلا معدوم هست و در گذشته موجود بود، یا بر غائبی که فعلا معدوم است و در آینده موجود است منطبق بکنیم، این تطبیق یک حکم بر غائب چه در گذشته چه آینده این کار عقل است نه کار حس. پس معیار شناخت عقل است نه حس اولا، و می شود از حاضر یک امری را استنباط کرد بر گذشته دور یا نزدیک تطبیق کرد ثانیا. این مقدمات را از اینها اقرار گرفت. فقال علیه السلام قد حکمتم به حدوث ما تقدم من لیل و نهار و نهارین لم تشاهدوهما فلا تشکو فلا تنکرو لله قدرته. فعلا انکار نکنید که ممکن است جهان حادث باشد، مبدعی داشته باشد که اون مبدع این عالم را آفریده باشد. فعلا انکار نکنید تا برسیم مرحله اقرار. ثم قال علیه آلاف و تحییت و سنا این چنین فرمود اتقولون ما قبلكم من اللیل و النهار متناهن ام غیر متناهن. حالا که معیار حکم عقل شد، عقل میتواند درباره موجودات سخن بگوید. حضرت فرمود گذشته که ما نبودیم به شما هم نبودید نامحدود بودن یا محدود؟ فَإِنْ قُلْتُمْ اِنَّهُ غَيْرُ مُتَنَاهِنْ اگر گفتید اینها نامحدودن، در گذشته نامحدودن، باید بپذیرید که منقطع الآخرن، برای اینکه الان که محدودن، برای اینکه آخرین حادثه همه امروز اتفاق افتاده. فَقَدْ وَسَلَ إِلَيْكُمْ آخِرٌ بِلَا نِهَایَةٍ لَأَوَّلِهِ درباره گذشته شما ممکن است بگویید غیر متناهی است، ولی الان که اون آخرین حادثه است، این آخرین حادثه به صورت این قطره باران در آمده. حالا این قطره باران حوادث فراوانی رو در پیش دارد، بعدن هست، ولی فعلا آخرین حلقه این حوادث هست. و این قلتم متناهن اگر گفتید به این که گذشته لیل و نهار و حوادث گذشته محدود است، پس فقط کان ولا شیء منهما در یک موطنی هیچ کدام از این دو نبودن. اگر منقطع الاولن پس هیچ کدام از اینها در اون موطن نبودن، پس هر دو حادثه. قالو نعم، اینها را به عنوان قضیه شرطیه حضرت از اینها اقرار میگیرد. قالو نعم. قال علیه السلام لهم اقلتم، حالا معیار شناخت و اصول اولیه شناخت که مشخص شد، اونگاه حضرت شروع به احتجاز میکنن. میفرمان که اقلتم ان العالم قدیم غیر محدث و انتم عارفون به معنا ما اقررتم بهی و به معنا ما جهدتموه. قالوا نعم. حضرت فرمود شما معتقدید که عالم قدیم است و حادث نیست، و این دو قضیه که یکی موجب است دیگری سالبه، یکی مورد اقرار است دیگری مورد انکار، معناش میفهمید یا نه؟ معنای قدیم را میفهمید، معنای حادث را میفهمید، اون چه اقرار کردید به نام قدم عالم میدانید، اون چه انکار کردید به نام حدوث عالم معناش میدانید یا نمیدانید؟ گفتن ما هم معنای قدم و حدوث را میدانیم، هم اون چه اقرار کردیم میفهمیم، هم اون چه انکار کردیم میفهمیم. یعنی قدم را میدانیم، حدوث را میدانیم، قدیم بودن عالم را میدانیم، حادث نبودن عالم را میدانیم. اقلتم ان العالم قدیم غیر محدث و انتم عارفون به معنا ما اقررتم به، که جمله العالم قدیمون هست، و به معنا ما جهد تموهو که ان العالم حادثه است، او را جهد و انکار دارید؟ قالو نعم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فهذا الذی تشاهدونه من الاشیاء بعضها الى بعض یفتقر لانه لا قوام للبعض الا بما یتصل به کما نر البناء محتاجا بعض اجزائه الى بعض و الا لم یتسق و لم یستحکم و کذالک سایر ما نرا. فرمود معیار شناخت را شما قبول کردید عقل است، این یک. و فرمود می توان از شاهد پی به غائب برد به عنوان استنباط عقلی، این دو. و فرمود شما مدعی هستید که معنای قدم و حدوث را می دانید. اونگاه فرمود عالمی که ما درش به سر می بریم، این ارض، این آسمان، این آب، این هوا، این مجموعی که ما در او قرار داریم، خودمونم جزء مجموع هستیم، هیچ کدام بی نیاز از دیگری نیست و هر کدام به غیر بسته است. هر کدام ناقص است، باید به غیر تکیه کند. همونطوری که یک بنا که یک کار مصنوعی است، هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیست، بلکه به دیگری محتاج است تا با هماهنگی هم این صنعت را به بار بیاورند به نام بنا و ساختمان. این جهان هم این چنین است. نه آب بدون هواست، نه آتش بدون هواست، نه زمین بدون هواست، نه درخت بدون آب و هواست و مانند. اینا یک واحدن که هماهنگ و به هم منسجمند. هیچ فرقی بین این مجموعه و بنا نیست، مگر اینکه یکی طبیعی است به حسب ظاهر و دیگری صناعی است. این را قبول دارید؟ عرض کردن آره. فرمود پس هر جزئی به دیگری برای تمامیتش و قوام خودش محتاج است. عرض کردن بله. فرمود شما که معنای حدوث و قدم را می دانید و می گویید عالم قدیم است، اگر عالم حادث بود چه می بود که الان نیست؟ اگر عالم حادث بود چه نشانی می داشت که الان ندارد؟ الان شما می بینید همه نشانه هایی که یک بناء مصنوعی حادث است در عالم هست. شما که میگویید ما معنای حدوث و قدم را میدانیم، خب اگر عالم قدیم بود و حادث نبود، به زعم شما همین است. خب اگر حادث بود چه میشد که الان نیست؟ شما میگویید عالم حادث نیست. باید حادث را معنا کنید و دلیل اقامه کنید که چرا عالم حادث نیست. من میگویم عالم حادث است برای اینکه هر اثری که در یک بنای حادث است در این عالم است. احتیاج اجزا به هم، هماهنگی اجزا به هم، نقص کل واحد فی نفسه، تتمیم کل واحد به دیگری، اینا همه و همه نشانه های حدوث یک شیء است. من این نشانه ها را در عالم میبینم، میگویم عالم حادث است. شما که میگوید عالم حادث نیست، اگر عالم حادث بود چه میشد که الان نیست؟ شما باید بگویید که اگر عالم حادث بود باید فلون صفت را داشته باشه، چون فلون صفت را ندارد پس حادث نیست. شما که میگید ما معنای حدوث میدانیم، معنای قدم را میدانیم، خب اگر عالم حادث بود چه میشد؟ باید چه صفت را داشته باشه که حالا نداره؟ من میگویم عالم حادث است برای این که معنای حدوث را می دانم و همه احکامی که برای شیء حادث است در عالم مشاهده می کنم، بعد میگم عالم حادث است. وقتی که در باره گذشته بتوان با استنباط از خصوصیات حال استفاده کرد، من از این خصوصیات در باره لیل و نهار مسهل زدیم و ثابت کردیم که می شود حکم فعلی را بر گذشته سرایت داد. حکم گذشته و حال این است که عالم مثل یک بناست. همه احکامی که برای شیء حادث هست برای عالم هست، فالعالم حادث. قال رسول الله علیه آلاف و تحیت و سنا فهذا الذی تشاهدونه من الاشیاء بعضها الى بعض یفتقرو لانه لا قوام للبعض الا بما یتصل به کما نر البناء محتاجا بعض اجزائه الى بعض و الا لم یتصق و لم یستحکم و کذلک سایر ما نرا. همه همینطورن. و قال ایزن فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتمامه هو القديم فأخبروني أن لو كان محدثا كيف كان يكون وماذا كانت تكون صفته. خب من که برانم عالم مثل یک بناست، میگویم حادث است، چون میبینم کل اجزای او به هم مرتبطند و محتاج. شما میگویید عالم حادث نیست و قدیم است. خب اگر عالم حادث بود چه نشان را باید میداشت که الان ندارد؟ چه صفت را باید دارا میبود که الان ندارد؟ اگر حادث بود که همین وضع داشت. یا پس بگویید ما معنای حدوث به قدم را نمیدانیم. اون چه که اقرار کردیم جاهلانه است، اون چه که انکار کردیم جاهلانه است. یا اگر معنای حدوث به قدم را میدانید بازگو کنید. خب عالم اگر حادث بود چه میشد که الان نیست؟ ما همه نشانهای حدوث را که در اون میبینیم. قال فبه تو، امام سلام الله علیه فرمود که در قبال احتجاج رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنام ملاحده مبهود شدن و علمو انهم لا یجدون للمهدسه صفتن یصفونه بها الا وهی موجودتون فی هذا الذی زعمو انه قدیمون. فهمیدن هر صفتی که برای حادث بازگو میکنن در عالم هست، مبهود شدن. فوجمو و قالو سنن ظروفی امرنا، گفتن ما در امرمون نظر کنیم. اهمیت نجات ضعفاء فکر اونقدر زیاد است که مرحوم طبرسی رضوان الله در همین کتاب شریف احتجاج نقل بکند که اونها که پاسداران حرم فکری جوامع انسانیان ادیان الهی حفظ میکنن از کسانی که مرزداری دارن کمتر نیست. در همین جلد اول احتجاج صفحه 8 از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که فرمود علماء و شیعتنا مرابطون فی صقر الذی یلی ابلیس و افاریته. فرمود متفکران شیعه ما مرزداران الهی هن. اون مرزی که شیطان و افریت ها از اون مرز میخوان حمله کنن، اینا پاسداران خط مقدم فکری هن. یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و ان یتسلط علیهم ابلیسو و شیعته و نواسبو. این علما نمی گذارن ابلیس و پیروان ابلیس و ناسبی ها بر شیعان ما حجبه کنن. الا فمن انتسب لذالک من شیعتنا کان افضل من من جاهد الرومه و ترکه و الخزر الف الف مره لانهم یدفعو ان ادیان محبینا و ذالک یدفعو ان عبدانهم. اگر عالمی حافظ مرز فکری یک جامعه بود، دین را حفظ کرد، اثر کارش کمتر از کسی که بدن را حفظ کرد نیست. اما این در زمان هدنه و صلح و حالت عادی است. اما اگر بیگانه حمله کرد که عالم و علم و حوزه و کتابخانه و کتابخان و کتاب نویس و کتاب فروش همه را به صورت پودر در بیاورد، اونجا یک سخن دیگری است که باید فرمود. همون سخن رسول خدا را که فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. در حال عادی البته مداد عالم افضل از خون است، اما اگر بیگانه حمله کرد که قلم را از دست عالم میگیرد و حوزه را به خاک و خون میکشد، اگر خط مقدم فکر جهاد نباشد، اونها جزاهم الله عن الاسلام خیر الجزا از فضل کاملی برخوردارند. والحمد لله رب العالمین.